های پس از پیروزی انقلاب اتفاقاتی در کردستان روی داد که تا سالها هزینه های سنگینی بر نظام نوپا وارد کرد. مهابات، نقده، سنندج، مریوان و پاوه صحنه نبرد شده بودند. کردستان در آستانه فروپاشی قرار گرفته بود. کومالو دموکرات با خشونت کردستان را به یک میدان عملیاتی تبدیل کرده بودند. بحران اوج گرفته بود و هر روز در گوشه ی از این خاک به نام خلق کرد قائله‌ای برپا می شد. یک روز پس از پیروزی انقلاب، پادگان ارتش در مهابات توسط گروهک دموکرات تصرف و تسلیحات این پادگان غارت می شود. گروه های مسلح جبه کلی شهر را به زور در دست گرفته و اوضاع را متناسب با خواستهای خود تغییر دادند. جاده ها و راه های ارتباطی ناامن گردید و کمین و راهبندان به اوج خود رسید.
حتی درخت هایی که داشتن رو هم به درخت هم نمی کردن، دو درخت هم از بیخ کردن.
اون زمان ما حتی اینجا من خانمم زایمان بود، اینا نذاشتن، اجازه ندادن که من برم یعنی خانمم برم دکتر برای زایمانشی. خانمم دیگه بعد چند ساعتی دیگه فوت شد.
حوادث یک به یک رقم خوردند و خشونت و ناامنی به شهر سنندج کشیده شد. تروریست ها فجایعی را طی چند روز در این شهر به وجود آوردند که تا قبل از آن هرگز روی نداده بود. پادگان ژاندارمری سنندج را به تصرف در آوردند و انبوهی از سلاح را به غارت بردند.
من شخص خودم در خود پادگان بودم. در حدود 35 قمپاره به پادگان خورد، از توی شهر به پادگان قمپاره پرتاب کردن. چند تا بچه کشته شد، چند تا سرباز کشته شد.
تو همون فاصله تعدادی از همین نیروهای مذهبی رو گرفتن به بدترین وجه، اینها رو شهید کردن.
خانمم که مالا نمونده فوت کرده، اصلا زیبایی صورت خانم مرا به اسپین برده، اصلا درست صورت خانم من پاشیدن. خانم من دیگه از تل زبانش لنگ شد.
نقده یکی از شهرهای آذربایجان غربی است که از گذشته های دور محل همزیستی کردها و ترک ها بوده. بعد از آشوب های مهابات و سنندج، تروریست ها متوجه این شهر می شوند. گروهک دموکرات به بهانه برگزاری یک میتینگ حزبی دست به کشتار مردم بیگناه نقده می زند.
آقای عبادی بفرمایید که در این چند روزه که در این نقده زد و خورد بوده تلفات چقدر بوده، تعداد زخمیات چه بوده؟
تلفات حدود 40 نفر به بیمارستان جسد آوردن، البته یا بین راه مرد آوردن یا اینکه در بیمارستان مردن.
تعداد زیادی از پاسداران انقلاب که در ناحیه دوآب توسط افراد حزب منحله دموکرات اعدام شدند به این شهر وارد شد و شهر یک بارچه تعطیل شد و حالت عزا و ماتم به خودش گرفت. طبق گزارش هایی که به ما دادند، تعداد پاسدارانی که توسط افراد حزب دموکرات اعدام شدند بین 16 تا 25 نفر گزارش شد و اکثر این پاسداران زادگاهشون و محل زندگیشون همین شهر نقده بوده.
جنازه ها و اینا افتادن رو ماشین رو زمین، چند تا جنازه هم طرف دره بود. گویا اینا از قبل کمین کرده بودن برای اینا و اینا رو همه شون کشته بودن.
سه تیر ماه سال 1358 تروریست ها مریوان را به خاک و خون کشندند. تعداد زیادی از پاسداران بومی شهر را محاصره و به بی‌رحمانه ترین شکل ممکن سر بریدند. مردم از ترس جان مریوان را تخلیه و به کوهستان های اطراف پناهنده شدند.
اینا این اسیره را آمدن کدوستن و توی خیابان اینا یک قسمت جان رگبار گدوله جسی های جندامری که غارت کردن دستشان قرار دادیم و ادشان مثل دارا و سایرین گلوشان بچه خود خط کرد.
تقلید پیاده با ما به سلح مزد معاون گروه عملیاتی هستم که به طرف سردشت می رفته برای اینکه مقدار خاربار برای هم قطاران عزیز بخون ببره.
15 مهر ماه سال 1358 گروهک تروریستی دموکرات 52 پاسدار را در مسیر سردشت به بانه به شهادت می رسند. اعلام خبر ترورهای کردستان موجی از خشم و نفرت سراسری را بر علیه گروهک‌های تروریستی در کشور به وجود آورد. مجدداً در همان ماه اشرار مسلح اشنویه و سلماس را به آشوب کشاندند.
دو شب پشت سر هم حمله شد، به وسیله پاسداران و نیروهای انتظامی ضد انقلابیون عقب رانده شدند که به ایستگاه راه آهن رفته مخزن سوخت اونجا را منفجر کردند و با آتش کشیدند.
خونه را جا گذاشتیم، یعنی همین جوری اصلا با وسایل با گوسفندایی که داشتیم هر کسی به اندازه خودش همون جوری شب خونه را رها کردیم و اومدیم شهر.
زندگی پدری که برادرانم زحمت کشیده بودن، هر چی بود از گوسفند گرفته و بزرگا و اساس خونه اینا رو کردن بغارن بودن.
تمامی وسایلی ما رو اینجا غارت کردن بردن، این هیچی برای ما نداشت.
مقصد بعدی گروه های مسلح شهر پاوه بود. کینه آنها از مردم پاوه بدان خاطر بود که جمع زیادی از اهالی این شهر به عضویت سپاه درآمده بودند. تروریست ها با تمام توان شهر پاوه را محاصره کردند و فجایع بسیاری در این شهر رقم زدند.
بدبخت شدین، خانمان خراب کردن، رفتن خانه برادر من از پاوه بیمارستان بوده، همش تالان کردن، طلای زنش بردن، پولشان بوده بردن، هیچ کس نمیتونست از خانه بره بیرون. آقا به او خدا این بدبختی با پاوه کردن تا حالا به هیچ شهر نکردن.
مردم بدانید که شهدای ما در پاوه بدون سلاح برای حفظ انقلاب و حفظ دینمون، ما بدون سلاح جنگیدیم.
رفتارشون خیلی وحشیانه بود، تا حتی به جنازه هم رحم نمی کردن و رگبار گلوله بهشون می مثلا مریضا رو سر می بریدن.
وحشیانه بود دیگه، شما از بعد از کارشون که زنده و مرده سر می بریدن و حتی به بهیار و پزشکم رحم نکردن.
حوادث پاوه، کشتار مردم، پاسداران و مدافعان بیگناه این شهر اتفاقات بسیاری را رقم زد. امام خمینی به دولت موقت که راهبرد مذاکره و سازش را در پیش گرفته بود تذکر جدی داد و خواستار برخورد قاطع با ضد انقلاب شد.
اشخاصی که روابطشون با قاسم بوست و با حزب دموکرات است و با کموله است و با چه، خب این اشخاص برای شما هم چه بکنن؟
دشمن قرآن را به قاتل خود می‌کشیم، دشمن قرآن را به قاتل خود می‌کشیم. حسین
مردم نیز در سراسر کشور به رویه مسالمت‌آمیز دولت موقت اعتراض داشتند و خواستار برخورد قاطع و انقلابی با تروریست ها در کردستان شدند.
چرا بعد از انقلاب ما انقلابی عمل نکردیم؟
به خاطر اینکه دولت ما انقلابی نبود،
یعنی مسئول و مسبب دولت هست.
دولت هستن بعد از مثل آقا بسته انقلابی رفتار نکردن اینطوریش.
یکی هم دولت با ما اگر زنا اجازه بدی ما میریم جمع میکنیم این قاتلا رو پیدا کنیم که اس بچه‌ها ما کشتن.
حالا که از ارتش، حالا که پاسداران اینجور میکشن، مگه اونا چه گناهی کردن؟ اونا هم برادرای ما هستن، باید ازشون دفاع کنیم.
چرا انقلابی عمل نمیکنه دادگاه ها؟ ما تو این دادگاه های ما انقلابی عمل به کی بگردند انقلابی؟
در نهایت در 26 مرداد سال 58 با فرمان امام خمینی به نیروهای مسلح کشور تومار گروهک های تروریست در کردستان برچیده شد.
با اونها باید با شدت رفتار کرد، دولت با شدت رفتار کند، ژاندارمری با شدت رفتار کند، ارتش با شدت رفتار کند، اگر با شدت رفتار نکنند ما با اونها با شدت رفتار میکنیم.
پیام صریح امام آغاز مرحله جدید در دوران انقلاب بود. پس از طوفان انقلاب زمان قاطعیت در برابر ضد انقلاب فرا رسیده بود، قاطعیتی که کردستان در این روزها به شدت در انتظارش بود. با پیشروی نیروهای مسلح کشور در کردستان، سازمان رزم کومله و دموکرات متلاشی شد و نیروهای آنان به سوی مرز عراق پا به فرار گذاشتند.
خیلی قاطی، خیلی محکم اومدیم، پشت ما پر بود و مقاومت اینها بیفایده بود. از برادرانی که آمدن اینجا ما هیچ چیزی نداریم، که از اونها گلهی نداریم، چون نه آمدن توی شهر، نه هیچ کسی بازرس کردن، نه هیچ کسی بازجویی کرد.
اما این پایان بحران در غرب کشور نبود. بعد از انقلاب آشوبهای غرب کشور بخشی از پازل بزرگتری بود که قرار بود ایران را در وضعیتی آشوب زده و پرتنش نگه دارد و امکان سازندگی و پیشرفت کشور را از بین ببرد.
این افراد در خارج مملکت پولهای میگیرن و در بیرون از مرز کشور ما میخوان پایگاه‌هایی درست بکنن که به درون ما دخالت بکنن.
بنا به اتکا به اسناد سایت ویکی‌لیکس، سران مزدور گروهک‌های تروریستی در سال‌های آشوب در کردستان با مأموران و افسران آمریکایی در آن سوی مرزهای کردستان دیدار داشتند و کمک دریافت کردند. اما برنارد کوشنر کیست؟ برنارد کوشنر سیاستمدار فرانسوی و از مؤسسین سازمان پزشکان بدون مرز است، سازمانی که به ظاهر برای کمک‌های پزشکی به کشورهای محروم فعالیت می‌کند. اما اسناد رسوایی این سازمان در کنار سیاست‌های مداخله جویانه آمریکا منتشر شد. این سازمان در کامبوج در اواخر سال 1970 و در افغانستان در سال 1981 در عملیاتی به نام سیکلون با مأموران CIA آمریکا همکاری کردند. کوشنر از جنگ آمریکا و ناتو در سال 2011 علیه لیبی حمایت کرد و خواستار مداخله نظامی در سوریه شد. اما در خصوص ارتباطش با ایران، در سالهای جنگ ایران و عراق با سران گروهک‌های تروریستی ملاقات و آنها را تجهیز می کند. در سال 2007 وزیر خارجه فرانسه می شود و اقدامات خصمانه او در برابر ایران بیشتر می شود. با تمام مخالفین جمهوری اسلامی در ارتباط است و خواستار حمله نظامی آمریکا به ایران می شود. وی سخنران ثابت مراسم‌های منافقین و حامی اصلی این گروهک تروریستی می شود. ارتباط وی با گروهک تروریستی دموکرات همچنان ادامه دارد. در سال 1398 دوباره به مقر گروهک تروریستی دموکرات بازگشت، ملاقاتی که در آن وعده همکاری و کمک‌های تسلیحاتی به این گروهک تروریستی داده شد. از رسوایی دیگر گروهک‌های تروریستی و ضدیت با مردم کردستان می توان از همپیمان شدن دو گروهک منافقین و گروهک تروریستی دموکرات نام برد. این عقد اخوت خسارات زیادی را برای مناطق کردنشین به بار آورد. این سازمان‌های تروریست از رژیم بعث عراق پول و تسلیحات بسیاری دریافت کردند.
اما در تاریخ مبارزات حزبمون این موارد را بسیار داشتیم. از جمله آخرین موردش دریافت کمک‌های بوده که ما در مبارزه با جمهوری اسلامی از صدام حسین دریافت میکردیم.
غنی بلوریان از مؤسسین حزب دموکرات که پس از چندی از این حزب جدا شد، در کتاب خاطراتش با نام آل کوک علت جدا شدنش از حزب دموکرات را رابطه صمیمی قاسملو با صدام و درخواست‌های نابجای حزب بعث ذکر کرده. این ماجرا را بدین گونه شرح می‌دهد. ملا عبدالله حسنزاده از اعضای دفتر سیاسی حزب را جهت دریافت کمک‌های حزب بعث به منطقه حاج عمران فرستادیم. وی از آنجا به کرکوک رفته بود و با افسران حزب بعث ملاقات کرده بود. وقتی ملا عبدالله برگشت، توافق‌نامه‌ای را با خود آورده بود که باید حزب برای دریافت کمک‌ها آنها را انجام می‌داد. این توافق‌نامه 7 ماده ننگین داشت. باید 2 تن از افسران عراقی برای تحویل دادن پول و لوازم جنگی پیش شما باشند. باید 2 تن از اعضای دفتر سیاسی حزب جهت مشاوره پیش ما باشند. حزب دموکرات باید اطلاعاتش را درباره ارتش ایران، سربازان، نوع اسلحه و تعداد آن را به ما بدهد. لازم است ما را از مشخصات هواپیما و هلیکوپترهای ارتش ایران مطلع سازند. حزب دموکرات باید شعار سرنگونی رژیم آخوندی را اعلام کند. حزب دموکرات باید جلوی پیشروی کردهای شمال عراق را بگیرد. حزب دموکرات باید چگونگی رابطه کشور ایران با سایر کشورها را برای ما روشن کند. قاسم لو سرش را پایین انداخته بود و بر چهره رفقای دیگر عرق شرم نشسته بود. من اعلام کردم پذیرفتن هر یک از این خواسته ها به منزله خودفروشی به رژیم عراق است و من آن را خیانت می دانم. متاسفانه رفقا هر 7 ماده را تصویب کردند و من جلسه را ترک کردم و تصمیم گرفتم از حزب بیرون بیایم. اشرار مسلح بعد از فرار به کشور عراق و پناه بردن به رژیم بعث و تجدید قوای مجدد تا سالها فعالیت‌های تروریستی آنها در روستاهای مرزی و مناطق کوهستانی کردستان ادامه یافت که به یاری مردم و تلاش پیشمرگان مسلمان کرد و نیروهای سپاه پاسداران حملات آنها دفع می‌شد و عملیات‌های آنها منجر به شکست بود.
ما رزمندگان اسلام بعد از 4 سال موفق شدیم از لطف خداوند و قاطعانه رهبری امام منطقه بستام را به تصرف لشکریان اسلام درآورد.
در سال 1375 قرارگاه حمزه سید الشهدا به فرماندهی سردار شهید احمد کاظمی با حمله به مقر مرکزی حزب منحله دموکرات در کویه و در عمق 150 کیلومتری خاک عراق، اشرار مسلح متعهد شدند که دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی عملیات مسلحانه نداشته باشند. راهبرد آنها بعد از آن به فعالیت‌های تبلیغی، اقدام به ترور و ایجاد رعب و وحشت در کردستان تغییر یافت.
به چه جرمی ترورش کردم؟ چه گناهی؟
تا آخری قطره خود مبارزه می‌کنم.
مردم خیلی دیدشون بالاتر، فکرشون بالاتر و باستر از اینه که اینا فکر می‌کنن.
شما باید خجالتی بکشید، شرمنده بشید. شما این همه مردم رو فریب دادید. شما
اگه واقعا دم از حقوق بشر میزنی چه گناهی داشتیم؟
روزی باید سزای عملشو ببینیم.
پدر من که یک کشاورز ساده بود، به فکر مردمش بود، مردم کرد خودش، چرا باید بیگناه کشته بشه؟ وقتی میریم خونه بابامو نیست، اصلا یه حالی داره، اصلا نمیدونیم چه حالیه. شبا منتظریم بیاد که نمیاد.
این اخلاق دموکراسی است که به اسم دموکراسی، یعنی جلو چشم زن و بچه مردم او را به قتل میرسانه.
اینا امنیان حضر و حضور میکشن، زن رحم به زن و بچه هم ندارن، رحم به پیر و مریض و چیز ندارن. این امنی به وجود میارن، هیچ مذهبی که مذهب اسلامی باشه و عمل به قرآن و سنت داشته باشه نمیتواند ترور را قبول کنه.
در 31 شهریور ماه سال 1389 همزمان با رژه نیروهای مسلح در شهر مهاباد، عوامل گروهک تروریستی کومله به دستور سرکرده این گروهک عبدالله مهتدی بمبی را در میان جمعیتی که برای دیدن مراسم رژه در مرکز شهر جمع شده بودند منفجر کردند. جریان این انفجار 12 نفر از مردم بیگناه به شهادت رسیدند و 40 نفر دیگر نیز به شدت زخمی شدند.
اصلا فکرش هم نمی کردیم، تصورش هم نمی کردیم که زن و بچه ها تو این انفجار شهید و مجروح بشن.
نوروز سال 1395 مصطفی هجری سرکرده گروهک تروریستی دموکرات طی 1 سخنرانی در جمع نیروهایش از دور تازه فعالیت‌های مسلحانه در کردستان ایران پرده برداشت.
خبر
بردوام و حزب دموکرات پیشروی و خباته.
در چند سال اخیر کشورهای حامی تروریسم سرمایه گذاری بسیاری بر روی اشرار مسلح در حال انقراض انجام داده اند و با حمایتهای مالی و تسلیحاتی، آموزشهای بروز نظامی، تقویت پایگاه ها و اردوگاه ها، تبلیغات وسیع رسانه‌ای، سعی در برافروختن آتش جنگ و کشتار و ترور در کردستان و مناطق مرزی غرب کشور دارند. اشرار مسلح با قطع امید از کمک‌های مردمی بدون حمایت‌های خارجی امکان حیات ندارند. مزدوری آنها برای سرویس‌های امنیتی کشورهای متخاصم ماهیت وجودیشان را زیر سوال برده است. آنها مجری طرح‌های شوم این کشورها شدند و به عنوان تروریست‌های اجاره‌ای به کار گرفته شدند. تیم‌های چند نفره از تروریست‌ها با فواصل زمانی محدود به داخل کشور فرستاده شدند تا سناریوی آشوب آفرینی و ناامن جلوه دادن کردستان را پیاده سازند. با هوشیاری نیروهای امنیتی و همکاری مردم کردستان، تیم‌های اعزامی با تلفات سنگینی روبرو شدند.
همزمان حزب دموکرات کردستان ایران نیز میگوید گروهی از نیروهای در منطقه حسنویه در شمال غربی
و اطراف این شهر
عراق در مناطق کردنشین و هممرز با ایران نیز صحنه خشونت بوده است.
در ایران از ادامه درگیری ها در مناطق کردنشین،
اما شرارت ها پایانی نداشت و گاه و بیگاه مرزهای شمال غرب کشور جولانگاه تروریست ها می شد.
شما به این حضور مسلحانه تداوم خواهید داد با تعداد بیشتر و در واقع ما باید شاهد درگیری های بیشتری باشیم؟
ما در هر شرایطی به نسبت توان خودمون با توجه به همه شرایط و جوانب به این مبارزه ادامه خواهیم داد. این اراده رهبری حزب دموکرات کردستان ایران است.
در نهایت در 17 شهریور ماه سال 1397 یکی از مهمترین اقدامات عملی ایران در مواجهه با اشرار و تروریست ها روی داد.
شما کارتون رو شروع کنید، براتون میدونه شروع کنید.
ما هر کجا در هر نقطه‌ای که تروریست ها در اونجا سازماندهی بشن، حضور داشته باشن، استقرار داشته باشن، حتما ما اونجا رو مورد حمله قرار میدیم، چون ما در رابطه با بحث امنیت کشور با کسی تعارف نداریم.
حقیقتش اینه ما انتظار حمله موشکی جمهوری اسلامی رو نداشتیم.
در پی این حمله موشکی 24 نفر از اشرار مسلح حزب منحله دموکرات کشته شدند و تعداد 40 نفر دیگر از اعضای آنها زخمی شدند و ضربات سهمگینی به تأسیسات آنها وارد آمد.
به گزارش رسانه‌های ایران، سپاه پاسداران به دفتر حزب دموکرات کردستان در استان اربیل عراق حمله موشکی کرد.
سپاه پاسداران ایران بامداد امروز پایگاه‌های حزب دموکرات کردستان در عمق خاک شمال عراق را هدف قرار داد.
حمله سپاه به مقرهای حزب دموکرات کردستان و حزب دموکرات کردستان ایران، دلایل این رویداد چیست و آیا این حملات تکرار می‌شود؟
به نظر من این خیلی خیلی نابجاست که ما بریم به جنگ کسی که از دور بدونیم هزار مرتبه هزار دفعه از ما قوی تره.
من یه خلاصه‌ای میگم. از ابتدای انقلاب سال در واقع 28 مرداد 1358 این حزب دموکرات کردستان ایران، بخش شمالی و غربی ایران رو تجزیه میکنه، با نیروهای مسلح بر علیه حکومت جدید در ایران اعلام جنگ مسلحانه میکنه. بعد جالبه که با صدام ائتلاف میکنه، در ادامه با مسعود رجوی هم ائتلاف میکنه و بیش از 7000 سرباز ایرانی رو میکشن. به اسم جنگ مسلحانه و در مانیفستشون هم آوردن که دنبال اینن که یک جای یک کردستان مستقل داشته باشن.
این دروغ مطلقه.
اجازه بدید.
دروغ مطلقه. به مانند همه هفت دروغی که در چنبر
بوده. اجازه بدید. این اصلا تو برید بخونی تو بیانیه خودشون هم.
من اونجا بودم. خودم هستم.
خدا رو شکر که خودتون هم. خدا خوشحال کنید. ببینید این موضوع اینجاست.
بی‌سوادی مطلق. دروغ. فیک نیوز.
حالا بپرید تو حرف من، وقت منو بگیرید، حق دارید، به خاطر اینکه دردناکه وقتی یک جریانی که ترور میکنه، کشتار میکنه، سرباز ایرانی رو میکشه رو تبدیلش میکنید به شهید راه آزادی، بعد حالا باید پشتش هم وایسید، حق دارید، همه خجالتش هم باید به گردن بگیرید. ببینید من برای اینکه
خجالت و مزدوران جمهوری اسلامی
حالا عرض میکنم خجالت کجاست. ببینید وقتی که صدام به مردم حلبچه حمله شیمیایی میکنه و هزاران نفر از مردم خودش رو و مردم شریف ایران رو میکشه، جالبه بدونید
اینم دروغ وزارت اطلاعات، اینم
بدونید حزب دموکرات آزادی اصلا این کارو محکوم نمیکنه. اینا رو مردم ایران بدونن، برن بخونن، ببینن این جماعتی که الان پای مرز ایران وایستاده و بعد از 20 سال دوباره دنبال حمله نظامی به ایرانه، اینا چه ده. حالا من یه سوال دیگه هم دوست دارم آقای دستمالچی، من این سوال شخصی خودم و آکادمیک خودمه. من موندم آقای قاسملو وقتی به دست ایرانی‌ها به قول شما ترور میشه، چطوری 3 سال بعد آقای شرفکندی میاد میشینه با ایرانی‌ها دوباره مذاکره میکنه؟
چقدر توهم.
صبر کنید. حرفمو بزنم آقا. تو حرف من نپر.
داری مزخرف میگی.
شما هم دارید به ملت ایران توهین میکنید با این دروغایی که میگید.
من به موضوع
آقای دستمالچی به نظر شما گروه‌های مسعود رجوی و صدام حسین که متحد قاسملو شده بودن خوشحال بودن از اینکه آقای قاسملو بیاد بشینه با جمهوری اسلامی مشکلاتش حل کنه؟ این احتمال رو نمیدید که صدام و مسعود رجوی زده باشنش؟ این احتمال رو نمیدید که هر وقت ایران میخواست با اروپا نزدیکی بکنه یه فاجعه ای تو ایران اتفاق میافتاد و به گردن ایران میافتاد؟ همین این مسائل هم تو رو خدا به مردم ایران توضیح بدید. مرسی. من میز رو ترک کردم و استودیو خیلی استودیو بزرگیه، رفتم به انتهای استودیو که موبایلم و کتابم و مدارکمو بردارم برم از ساختمون بیرون. متاسفانه همون از پشت به من آقای همن سیدی حمله کرد و بعدم ریختن سرم 7 نفری. منم فکر کردم که قرار دیگه واقعا بزننم، چون واقعا 6-7 آدم بزرگ ریخته بودن سرم. به خاطر همین یه درگیری فیزیکی درست شد و بعدش هم پلیس رو صدا کردن. منو اونجا حدود 1 ساعت نگه داشتن و در نهایت پلیس که اومد رفت با اونا صحبت کرد، ویدیو رو دید و برگشت اومده گفتن که اونا از شما شکایتی ندارن، شما هم از اونا شکایتی نکن.
سپاه پاسداران برای حفظ امنیت و جان شهروندان کردستانی شبان روز در تلاش است و اجازه نمی دهد اشرار مسلح و تروریست ها مرزهای کردستان را جولانگاه خود نمایند و دست به جرم و جنایت بزنند.
تشکر میکنیم از سپاه پاسداران چون میخواد امنیت در کردستان واقعا پایدار کنه.
و در این اشرار اینا نمیتونن کاری بکنن، هیچ وقت نمیتونن کار. از جنگ تحمیلی مشخص بود اینا نمیتونن. سپاه پاسداران خدای امنیت در تمام منطقه برقراره.
شعارهای توخالی احزاب و گروه‌ها هیچگاه مردم کردستان را فریب نداد. گروه‌هایی که نه تنها خدمتی به کردستان و به مردم مسلمان و میهن دوست آن نکردند، که ویرانی‌های بسیاری نیز به بار آوردند. آنان به نام خلق کرد به میدان آمدند، اما به کام بیگانگان گام برداشتند و ضدیتشان با خلق کرد جز شکست و نابودی دستاوردی نداشت.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم در بخش دوم برنامه تا ساعت 22. و اما در حال حاضر از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه گفتگوی سیاسی توجه بفرمایید که به صورت زنده و مستقیم تقدیم میشه.
مجموعه رسانه‌ای سازمان
موساد نفوذ سیاسی. That's the plan now and that's what I hear now. تحولات بین‌المللی. اسلام حراسی. بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و